رادیو آشنا،
آشنا رادیو،
آشنا رادیو،
رادیو آشنا،
صدای آمریکا.
سلام، شب بخیر. اینجا واشنگتن است. ساعت 10 صبح واشنگتن و 7:30 دقیقه شب کابل است. فیض آصفی هستم و برنامه خبری چهارشنبه 4 ماه جنوری سال 2007 را با سرخط تازه ترین خبرها آغاز میکنیم.
رد ادعای پیشنهاد معاونیت اول ریاست جمهوری به تا محمد نور توسط ارگ، تاکید وزارت خارجه امریکا بر روند صلح به رهبری افغانها و حمله جدایی طلبان عرب به خط لوله انتقال نفت در ایران.
شماره از نهادهای مدنی که برای جوانان فعالیت میکنند میگن که دشمنان افغانستان با استفاده از جنگ فکری و روانی آینده کشور و جوانان افغان با چالش روبرو میسازند. گزارش است که به تعقیب پخش خبرها در این برنامه خبری میشنوید. امید تا آخر برنامه ما را همراهی کنید. در آغاز برنامه خبری ساعت، تازه‌ترین خبرهای افغانستان و جهان از میرویس رحمانی میشنوید.
سلام بر شما. هارون چخانسوری، سخنگوی رئیس جمهور افغانستان، پیشنهاد معاونیت اول ریاست جمهوری آن کشور با تا محمد نور سرپرست ولایت بلخ را رد کرد.
از آدرس ارگ ریاست جمهوری باید شخص یا نهاد در مورد معاونیت اول ریاست جمهوری بحث صورت نگرفته و این مورد بحث هم نیست. ما مصاحبه شام گذشته را به طور کامل دیدیم و به چنین چیز اشاره صورت نگرفته.
قبل از آن که ارگ ریاست جمهوری افغانستان روی این شایعه ابراز نظر کند، آوازه پیشنهاد کرسی معاونیت اول ریاست جمهوری به تا محمد نور واکنش عبدالرشید دوستم معاون اول ریاست جمهوری را برانگیخت و دفتر وی نیز از ریاست جمهوری خواستار وضاحت روی این موضوع شده بود. در این حال سخنگوی سرپرست ولایت بلخ پیشنهاد کرسی معاونیت اول ریاست جمهوری به تا محمد نور را نیز شایع خوانده و میگوید که در گفتگوهای سرپرست ولایت بلخ با رئیس جمهور حتی درباره موقف آقای نور گفتگو نشده است. سخنگوی سرپرست ولایت بلخ در مصاحبه با تلویزیون آشنای صدای امریکا تاکید ورزید که در بخش که در پخش خبر پیشنهاد کرسی معاونیت اول ریاست جمهوری با آقای نور سوء تفاهم صورت گرفته است. منیر احمد فرهاد، سخنگوی تا محمد نور، میگوید که این پرسش از سوی یک فرد عادی در نشست‌های غیر رسمی از آقای نور شده بود که اگر پست معاونیت اول ریاست جمهوری به وی پیشنهاد شود حاضر به پذیرش آن خواهد بود یا خیر. اما آقای نور در پاسخ به این پرسش گفته است که پست معاونیت اول ریاست جمهوری سهم ازبک هاست. سخنگوی سرپرست ولایت بلخ می افزاید که تاکنون چنین درخواستی از مقام‌های بلندپایه به آقای نور نشده است. جان کربی، سخنگوی وزارت خارجه ایالات متحده، دیروز سه‌شنبه در یک نشست خبری آن وزارت روی نشست سه‌جانبه میان پاکستان، روسیه و چین که هفته گذشته بدون حضور افغانستان در مسکو دایر شد ابراز نظر کرد. آقای کربی از هر گونه نشستی که به نفع تحکیم ثبات در افغانستان و منطقه و روی اهداف مشترک با متحدین بین المللی به شمول ایالات متحده باشد استقبال نمود، ولی اضافه کرد که هر گونه نشست و پروسه مصالحه باید بر رهبری افغانها و شمولیت آنان صورت بگیرد. جان کربی در پاسخ به پرسش روی موضع ایالات متحده در قبال حذف نام گلبدین حکمتیار از فهرست تحریم‌های سازمان ملل متحد گفت که مشوره‌گیری کمیته تحریم ملل متحد به شکل محرمانه صورت می‌گیرد و وزارت خارجه آمریکا با این کمیته در تماس نبوده و او معلوماتی در مورد این پروسه ندارد. جلسه کابینه افغانستان تحت ریاست محمد اشرف غنی رئیس جمهور آن کشور قبل از ظهر امروز در ارگ دایر گردید. معاون دوم ریاست جمهوری طرح فرمان رئیس جمهور افغانستان را در مورد تجلیل از هفته تصویب قانون اساسی افغانستان به جلسه مطرح کرده و پیشنهاد درج تاریخ 14 تا 20 ماه جدی را من حیث هفته گرامی داشت از قانون اساسی افغانستان در تقویم رسمی افغانستان مطرح نمود که این موضوع مورد تایید کابینه قرار گرفت. در این نشست همچنین وزیر عدلیه افغانستان طرح تعدیل برخی از مواد قانون جلوگیری از پولشویی و عواید ناشی از جرایم را به جلسه مطرح کرد. جدای طلبان عرب میگویند که آنان دو خط لوله انتقال نفت در منطقه غربی خوزستان ایران را منفجر ساختند، اما وزارت داخلی ایران این ادعای جدای طلبان عرب در مورد را رد کرده است. جزئیات بیشتر از رونا درانی غرزنگ میشنویم.
جنبش عربی آزادی بخش اهواز در وبسایت خود نگاشته است که بخش نظامی آن گروه حمله بالای خطوط لوله انتقال نفت ایران را دیروز انجام داد. عرب‌های منطقه اهواز یکی از گروه‌های اقلیتی ایران بوده و برخی آنان ادعا دارند که مناطقشان توسط ایران اشغال شده و خواستار استقلال و یا خودمختاری می باشند. ایران ادعای جدای طلبان عرب را رد کرده و فعالیت آنان را توطئه کشورهای خارجی برای تصرف مناطق نفت خیز ایران می خواند.
ترکیه در مورد نقض آتش بس در سوریه هشدار داد و گفت ادامه نقض این آتش بس با مزرعت و گفت ادامه نقض این آتش بس می تواند راه‌اندازی مذاکرات صلح سوریه را که قرار است در اخیر ماه جاری میلادی برگزار گردد به تأخیر بیندازد. توافقنامه آتش بس در سوریه با میانجیگری روسیه و ترکیه که از دو جناح متخاصم در جنگ سوریه حمایت می کنند هفته گذشته به امضا رسید. مولود چاوشاوغلو وزیر خارجه ترکیه امروز گفت که جنگجویان طرفدار حکومت بشار الاسد به شمول گروه حزب الله لبنان در نقض آتش بس دخیل می باشند. اما اردوی سوریه ادعای نقض آتش بس را رد کرده و می گوید که سربازان سوری گروهایی را که شامل آتش بس نیستند هدف قرار می دهند. در ادامه عملیات بازپسگیری موصل از داعش، نیروهای عراقی امروز دو منطقه دیگر را در شرق آن شهر از تصرف جنگجویان داعش بیرون ساختند. این در حال است که با تشدید این عملیات هزاران غیر نظامی دیگر از موصل فرار کردند. بسیاری غیر نظامیانی که خانه هایشان را ترک کردند باشندگان مناطق شرقی موصل بوده، در حالی که باشندگان مناطق غربی آن شهر که هنوز کاملا تحت تصرف داعش قرار دارد تلاش دارند تا منازلشان را از هر راهی ممکن ترک کنند. ملل متحد گفته است با آغاز مرحله تازه عملیات تهاجمی نیروهای عراقی علیه داعش در موصل از 5 روز گذشته تا کنون بیش از 13,000 نفر از آن شهر بیجا شده است. وزارت خارجه چین میگوید که کشتی‌های جنگی آن کشور در بحیره جنوب چین در حال آزمایش سلاح و تجهیزات نظامی در آن منطقه میباشد. جزئیات بیشتر را از حفیظ آصفی میشنویم.
این در حال است که حضور کشتی‌های جنگی چین به شمول یگانه کشتی طیاره‌بردار آن کشور در بحیره جنوب چین سبب نگرانی همسایه‌های چین به ویژه تایوان شده است. چین می‌گوید که کشتی‌های جنگی آن کشور مصروف انجام تمرین‌های نظامی معمول با رعایت قوانین بین‌المللی می‌باشد. در همین حال وزیر دفاع تایوان با اشاره به حضور نظامی چین در بحیره جنوب چین گفته است که تهدیدات از سوی دشمنان تایوان در منطقه در حال افزایش است. چین بر تایوان ادعای مالکیت دارد و آن را بخشی از قلمرو خود می داند.
و مولود چاوشاوغلو وزیر خارجه ترکیه می گوید که هویت مهاجم حمله بر یک کلب شبانه در استانبول تثبیت شده است. در حمله بر آن کلب شبانه که در شب حلول سال نو میلادی به وقوع پیوست 39 نفر کشته شد. در ارتباط به این حمله امروز نیز شمار از افراد توسط نیروهای امنیتی ترکیه بازداشت گردید، اما فرد مهاجم هنوز هم فراری می باشد. گروه داعش ضمن گرفتن مسئولیت آن حمله گفته است که آن را به خاطر انتقام جویی از عملیات نظامی ترکیه در سوریه انجام داده است. پایان خبرها.
رادیو آشنا، صدای آمریکا. اخبار تازه، مصاحبه ها، تحلیل و گفتمان روی امواج متوسط 1296 و FM 100.5 صدای آمریکا، آشنای شما.
مالم توجه کنین به گزارش های این برنامه. شمار از نهادهای مدنی که بر جوانان فعالیت میکنند تاکید دارند که باید جلوی جنگ فکری و روانی میان جوانان گرفته شود. با گفته این نهاد، دشمنان افغانستان با استفاده از جنگ فکری و روانی آینده کشور و جوانان افغان با چالش روبرو می‌سازند. گزارش را در این مورد از سمسا مسیرت می‌شنویم.
150 جوان به نمایندگی 20 نهاد مدنی کنفرانس مشورتی را برگزار کردند تا برای مشکلات جوانان راهکار بسنجند. این جوانان باور دارند که در مسائل مربوط به امنیت، شغل‌یابی، تداوم نظام دولتداری، تامین صلح و ثبات، خودکفایی افغانستان در آینده، مسائل دینی و مذهبی در داخل دولت و میان باشندگان شهرهای نسبتاً انکشاف یافته، فائق آمدن نیروهای نظامی بر نیروهای مخالف مسلح دولت و در اکثریت موارد هموارد تبلیغ منفی از سوی مخالفان افغانستان و گاهی از سوی خود جوانان صورت می‌گیرد. احمد ضیا ماهر یکی از جوانان افغان است. او در صحبت با صدای آمریکا گفت در بسیاری از موارد فرصت‌های خوب برای جوانان وجود دارد، اما آنان آگاهی ندارند. او همچنان از راه اندازی کمپاین‌های مثبت بینی بین جوانان سخن گفت.
اگر جنبه منفی قدر تاثیر کرده میتونه که بازارها جوان از افغانستان فرار کرده میتونه، به می شکل اگر جوانان کار کنن شکل مثبت از کمپاین ها را داشته باشن، تشویق کنن که اینا پایدار و در افغانستان ثابت بمانن و زمینای کار براشون فراهم کنن، پیسی که از قاچاق اثر قاچاق برای قاچاق برام میتن که اونا را انتقال بکنن تا اروپا و غرب، اون پیسه را داخل افغانستان استفاده کنن.
این جوانان مهمترین پیامدهای تبلیغات منفی و جنگ فکری روانی را میان جوانان، فرار آنان از کشور، پیوستن به گروه‌های مخالف مسلح، نامید شدن از کشور، رو آوردن به افرادگرایی و بی‌اعتمادی نسبت به خود و آینده ایشان میدانند. سعید اسادات یکی از بانوان کهنورد است. او به صدای آمریکا گفت جوانان با خودآگاهی و مطالعه می توانند تحت تاثیر جنگ فکری و روانی قرار نگیرند.
حالا نظام کتابخانی در کشور خیلی کم شده، چون بیشتر موضوعات اطلاعات در فیسبوک مطرح میشه و این شایع پرانی میشه. نمیفهم از موضوع ور یک موضوع بزرگ کرده در فیسبوک نشر میکنه و یک جوان خود تحت تاثیر قرار میگیره.
به باور برخی از جوانان همین اکنون جنگ روانی به شدت در صفحات اجتماعی به ویژه فیسبوک جریان دارد و در بسیاری موارد از خود جوانان نیز در این جنگ روانی سوء استفاده میشود. در همین حال فوزیه کوفی از ولسی جرگه افغانستان در کنفرانس مشورتی جوانان گفت جوانان باید خود را از وابستگی فکری نجات دهند.
چیزی که ما در افغانستان بسیار برش با مشکل جدی و مواجه هستیم وابستگی فکری است. یعنی ما باید استقلال فکری خود را به دست بیاریم. ما پیشنهاد ما به شما این است که اول از این وابستگی ذهنی شما خودتان را دور بسازید.
همچنان جاوید فیصل معاون سخنگوی ریاست اجرایی افغانستان تاکید کرد که هنوز جوانان افغان استقلال فکری ندارند.
جوانان ما گرچه اکثریت هستند، در نوزم پیروان دیگران هستند، به این معنا که سران قوم، ملک، کسی در خانواده، کسی در قوم خود، کسی در قریه خود از یک کس دیگر پیروی میکنند.
اما فعالان مدنی باور دارند که اکثریت جوانان به دلیل فقر اقتصادی در بدل پول حاضر میشوند برای یک سمت خاص فعالیت کنند و به شایع پراگنی و جنگ روانی فکری میان همسن سالانشان بپردازند، در حالی که عقیده اصلیشان آنچه میگویند نیست. این فعالان مدنی تاکید میکنند که مشکلات موجود در داخل رهبری نظام نیز سبب شده تا جوانان بیشتر تحت تاثیر تبلیغات منفی قرار گیرند. بر اساس ارقام صندوق جمعیت سازمان ملل متحد 60% نفوذ افغانستان جوانان هستند که زیر سن 25 سال قرار دارند.
آفات طبیعی، انکشاف، بحران مهاجرت، مهمترین رویدادهای منطقه و جهان و آنچه برای شما مهم است. رادیو آشنا صدای آمریکا شما را با جهان پیوند می‌دهد. هفت شام از رادیو افغانستان، رادیو آشنا صدای آمریکا.
با گزارش خبرنگار رادیو آشنا، مسئولان شفاخانه مرکزی جلال آباد ادعا دارند که از سوی زورمندان مسلح با مرگ تهدید شده و این افراد اکثر اوقات در امور شفاخانه مداخله میکنند. همچنان مسئولان شفاخانه میگن که در تناسب با نفوسی ولایت امکانات صحی بسنده نیست. شرح بیشتر از ضیاءالرحمن حسرت.
دکتر احسان الله شینواری رئیس شفاخانه مرکزی جلال آباد به صدای آمریکا مدعی شد که اکثر اوقات افراد زورمند و تفنگدار در این ولایت دکتران موظف در شفاخانه را در جریان کار تهدید به مرگ میکنند و مسلح وارد شعبات حساس و مهم شفاخانه میشوند. با گفته دکتر شینواری این زورمندان در کارهای دکتران شفاخانه مداخله نیز میکنند و روند عرضه خدمات صحی را مختل ساختند. رئیس شفاخانه مرکزی جلال آباد افزود که مکان کارشان مسئول نیست و دکتران نیز امنیت جانی ندارند. شفاخانه ما به خاطر مشکلات امنیتی دارد که دکتران ما مسئول نیستند. هر کس می تواند که بزور وجب به دکتران مشت بزند. به دورد هم می گویند. شما همه می شناسید. کسانی هستند که زورمند هستند. آدمی غریب که چنین کار را نمی کند. کسانی که زور دارند این گونه کار می کنند. سلاح دارند. این افراد زمانی که می آیند مسلح می باشند. چیزی که خوششان باشد همان را انجام می دهند. ما در برابرشان کاری انجام داده نمی توانیم. روز گذشته یک مقام بلندپایه آمد و دروازه را به شدت باز کرد. گفت من قوانین را نمی پذیرم. دکتر شینواری تاکید کرد که با وجود این همه مشکلات وظایفشان را به پیش می برند. اما تاولا خوگیانه سخنگوی واری ننگرهار در مورد تهدیدات دکتران شفاخانه مرکزی جلال آباد گفت مشکل امنیتی دکتران و ورود افراد مسلح به داخل صحن شفاخانه را با والین ولایت شریک ساختند. با گفته خوگیانه در زمینه حل این مشکل کاری جریان دارد. در همین حال مریضداران در شفاخانه مرکزی جلال آباد از ورود بی وقت افراد مسلح به صحن شفاخانه شاکی و نگرانند. با گفته آنان ورود چنین افراد سبب اذیت و آزار بیماران می شود.
نام ما گل رحمان است. دو هفته میشه تقریبا که مریض ما صدمه آوردیم، کار ما بیخی نمیشه او وصلوال والا مین کل تا دکتر غصه میکنین، خوار میشین که کار نکنین او مردم پریشان میکنین، بیخی کار نمیشه. بزور بس زکر دکتر را بازار میکنین، نمیمانین بس کار خود پیش میبرین.
در همین حال دکتر نجیب الله کاموال رئیس صحت ولایت ننگرهار گفت امکانات موجوده صحی در این ولایت به تناسب نفوس بسنده نیست و ارزای خدمات صحی دچار مشکلات فراوان است. دکتر کاموال افزود دولت مرکزی نیازمندی های صحی این ولایت را در نظر نگرفته است.
من متاسفانه در صحی مرکزی اداره لخوانه در ننگرهار نفوس
برای ما متاسفانه نفوس ننگرهار در حدود 1.5 میلیون نشان داده شده و ما در زمستان با 4 میلیون و در تابستان با 3.6 میلیون نفوس خدمات ارائه میکنیم. این تفاوت 2 میلیونی مستقیما خدمات را متاثر ساخته است. خواهش ما از رئیس صاحب جمهور این است که در سال آینده که قرارداد با این جوها می شود باید با در نظر داشت به نیاز باشد، نه در نظر داشت با نفوس، و اگر نفوس مد نظر گرفته شود مشکلات ننگرهار حل نمی گردد. شفاخانه مرکزی جلال آباد که دارای 400 بستر می باشد، نه تنها باشندگان ننگرهار بلکه از ولایات کنر، لغمان، نورستان، ورسواری، سروبی، کابل و عادت کنندگان از کشور پاکستان نیز برای تداوی به این شفاخانه مراجعه می کنند.
سلام، آریانا سعید هستم. خواهش میکنم تمام اطفال زیر سن 5 سالتان را واکسین نمایید تا از مصاب شدن به پولیو و یا فلج اطفال مسئول باشند.
مسئولان سطح عامه ولایت غزنی از آمادگی‌های لازم برای تطبیق بهتر واکسین پولیو در سال نو میلادی خبر داده و گفتند ساعتی که کوچی‌ها در او به سر می‌برند هم شامل پلان کاری این ریاست است. جزئیات بیشتر در گزارش از مهجبین نکزاد.
دکتر فضل احمد حنیف مسئول واکسین پولیوی ولایت غزنی به رادیو آشنا صدای آمریکا گفت که در سال 2017 میلادی برنامه‌های متعدد آگاهی عامه از ازرار بیماری پولیو را راندازی خواهد کرد تا تمامی خانواده‌هایی که در این ولایت زندگی می‌کنند از فواید واکسین آگاه شوند. دکتر حنیف در مورد پلان‌های ریشه‌کن‌سازی پولیو چنین می‌گوید:
سال 2015 و 2016 کدام واقعی مثبت پولیو نداشتیم. امی وضعیت و امی حالت خود حفظ کنیم، واکسن به صورت درستش تطبیق شود در تمام نقاط ولایت غزنی تا نشه خدا ناخواسته کدام واقعی جدید رخ نده. کوشش می‌کنیم که ارقامی که یک تعداد به 20% بسیار پایین در بعضی رسوالی‌ها واکسن رد می‌کنند، نظر به مو فکر و طرز و فکر و نظری خودشان، کوشش می‌کنیم که ارقام تعداد تقریبا در حدود 0.7% هستند. میخوایم که همی 20% را پایین تر بیاریم.
مسئول بخش پولیوی سازمان صحی جهان در غزنی افزود در نظر است که برای خانواده های کوچی در مسیر راه عبوری شهر غزنی و محل زیستشان کمپاین فوق‌العاده واکسین پولیو راندازی گردد تا گردش ویروس پولیو بین اطفال کوچی نیز متوقف گردد. دکتر صفی الله اسفندیهی عامر مافیت کتلوی ریاست سطحامه غزنی گفت که در سال 2017 میلادی 5 کمپاین واسه واکسین پولیو را در 19 واحد اداری این ولایت راندازی خواهند کرد.
در بخش واکسین پولیو در سال 2017 ما 5 کمپاین خود داشتیم. البته نظر به پلانی که از طرف مرکز باش ما مرسم و طبق زمان پلان پلانای خود را جور نیم که هر با کمپاین ما در 18 ولسوالی به شمول مرکز که 19 ولسوالی تبر میگنه.
وی می افزاید برنامه های آگاهی آمه از ازرار بیماری پولیو که تمویل کننده یان دفتر یونسف است چند بدین سو متوقف گردیده است. پیشنهاد کردیم که در سال روان نیست همچو برنامه ها جهت بلند بردن سطح آگاهی مردم راندازی گردد. در همین حال معصومه یک تن از مادران در شهر غزنی بر رادیو آشنا صدای آمریکا می گوید که تمام والدین باید اطفال زیر 5 سالشان را مقابل بیماری پولیو واکسین نمایند.
به نظر من واکسین بسیار فایده زیاد داره، به خاطر که اطفالا باید واکسین شود، پدرها و مادرها خواهش می شود تا طفل خود واکسین کنند تا طفلشان از فلج نجات پیدا کنند.
این در حالی است که در سال 2016 میلادی 12 واقعه مثبت پولیو در افغانستان ثبت شده است و آگاهان بخش صحی می گویند که مرض پولیو تداوی ندارد و تنها دو قطره واکسین می تواند اطفال را از مبتلا شدن به این بیماری نجات دهد.
آهنگ های دلخواه شما از رادیو آشنا صدای امریکا هر جمعه ساعت 10 شب با شماره تلفن 001-202-3825-172 تماس بگیرید. سپس نام خود، نام آهنگ و آوازخوان دلخواهتان را در پیامگیر ما بگذارید.
قشنگی مثل برگ بنفشه عزیز من، عزیزی همیشه.
یا از طریق فیسبوک با آدرس facebook.com/doadari آهنگ دلخواهتان را بنویسید. آهنگ های دلخواه شما از رادیو آشنا صدای امریکا هر جمعه ساعت 10 شب.
یک روز پس از آغاز دوره جدید کنگرس ایالات متحده، رئیس جمهور اوباما قرار است امروز به کنگرس بره و با اعضای دموکرات نهاد دیدار کنه. جزئیات بیشتر از سید عزیز الرحمن.
بحث‌های روز نخست کاری در کنگرس. به طور معمول قانونگذاران حزب جمهوری خواه و دموکرات مصروف چانه‌زنی‌ها برای انتخاب رئیس و اعضای رهبری مجلس بودند. اعضای جمهوری خواه همچنان خواستار وضع محدودیت بر صلاحیت‌های اداره مستقلی که مسئولیت بررسی تخطی‌های قانونگذاران را دارند شدند. روند رایدهی روی همین مسئله که در پشت درهای بسته و تا ناوقت شب گذشته جریان داشت خشم سناتوران دموکرات را برانگیخت.
این یک اداره مستقل نظارت و بررسی شکایات در برابر قانونگذاران است. لغو این اداره اعتماد مردم را زیر پا می کند.
در این حال دونالد ترامپ رئیس جمهور منتخب ایالات متحده که مبارزه در برابر فساد در واشنگتن جزء از شعارهای انتخاباتیش بود، با نشر یک پیام در صفحه تویترش رایگیری روی این موضوع را به وقت خواند و قانونگذاران جمهوری خواه نیز از آن عقب نشینی کردند.
می دانیم که ما کارهای زیاد پیش رو داریم و شک ندارم که با اندک همکاری می توانیم این 115مین دور کنگرس را به کنگرس ما بدل سازیم که به نیازمندی های مردم امریکا رسیدگی می کند.
پال راین که یک بار دیگر به حیث رئیس مجلس نمایندگان کنگرس انتخاب شد نیز بر پیام همکاری تاکید ورزید.
However bright of a contrast that هر گونه اختلاف را که ما در میان خود برجسته می سازیم نباید ما را با منافع مشترک ما نابینا سازد.
نانسی پلوسی رهبر اقلیت نیز با آقای راین موافق بود.
We have the responsibility
ما این مسئولیت و قدرت را داریم که زندگی و آرمان‌های مردم آمریکا را بهتر سازیم.
با گفته تحلیلگران یگانه نشانه از یک آینده امیدوار ترجیح دادن به صدای مردم نسبت به گفتگوها میان اعضای کنگرس می باشد.
تلویزیون آشنا دریچه شما به سوی جهان، نه تنها در صفحه تلویزیون بلکه در صفحه اختصاصی فیسبوک تلویزیون آشنا، در وبسایت دری با آدرس voanews.com/dari، در یوتیوب با آدرس voa-afghanistan-dari و در صفحه اینترنتی تویتر. تلویزیون آشنا در هر زمان و هر مکان پیوند دهنده شما با جهان.
و شنونده عزیز، تا چند لحظه دیگر شما شنونده برنامه گفت و شنود خبر اتر است که به 13 سالگی توشیه قانون اساسی افغانستان اختصاص یافته. و اما قبل از پخش این برنامه توجه کنین با آخرین گزارش. رئیس جمهور اوباما در صحبت با همتای ترکیش از تلاش‌های ترکیه و روسیه در سه مذاکرات صلح و آتش بس سوریه ستایش کرده. شرح بیشتر در گزارش از نجیبه خلیل.
رجب طیب اردوغان رئیس جمهور ترکیه ساعت قبل طی بیانیه به مردم ترکیه گفت با وجود آغاز تأثیر آور سال 2017 ما قویان خواستها و انتظارات خود را در سال نو حفظ میکنیم. آقای اردوغان گفت حمله بر کلاب شبانه ترکیه روی هدف برانگیختن ترک ها علیه یک دیگر است، اما ترکیه قربانی این بازی نمیگردد.
مثلا گازیانتپ سالدرسنا گسترلمیان.
در حالی که ما با هیجان از سال نو استقبال می کردیم، دهشت کشور ما را در پایین ترین نو و شنی ترین هدف قرار داد. متهم ساختن کشوری که موثرترین جنگ را علیه داعش دارد به حمایت از این سازمان آرزوی کسان است که بر ترکیه از طریق شبکه‌های دهشت افغان حمله کردند.
از جانب دیگر با وضع مقررات حالت اضطرار برای 3 ماه، پلیس ترکیه گفت که 27 تن دیگر را به شمول زنان و اطفال در شهر ازمیر من حیث بخش از پروسه تحقیق روی حمله بر کلاب شبانه در استانبول بازداشت کرده است. دفتر صدر اعظم ترکیه قیودات موقتی را روی ممنوعیت نشرات در مورد حمله مسلحانه از صبح روز یکشنبه بدین سو در استانبول وضع کرد و به نهادهای مطبوعاتی هدایت داد تا از نشر اخبار در مورد آن رویداد خودداری کنند تا مانع ایجاد ترس و نگرانی و بی‌نظمی میان مردم شوند. در یک گزارش دیگر جسد عباس رضوی تهیه کننده فیلم های بالیوود هند که در حمله بر کلاب شبانه استانبول کشته شد به هند انتقال داده شد.
10:44 ساعت 11 شب تلفن کرد، بسیار خوشحال بود، گفت سال نو از ماست، فیلم های زیادی می سازیم. شنیدن خبر مرگش بسیار دردناک و ناراحت کننده بود، قبول آن مشکل بود، بسیار تأثیر آور است.
در میان 39 قربانی این رویداد شهروندان ترکیه، عربستان سعودی، عراق، لبنان، هند، اردن، مراکش، تونس، بلژیم، روسیه، کانادا، کویت، سوریه و اسرائیل شامل بودند.
مشکلات امنیتی و تا اندازه هم مخالفت خانواده ها با تطبیق واکسین پولیو باعث شده واقعات جدید پولیو در افغانستان ثبت گردد. اگر طفل سالم و صحتمند می خواهید، فرزندان زیر سن 5 سالتان را واکسین کنید.
توجه کنید به خلاصه چند خبر. هارون چخانسوری سخنگوی رئیس جمهور افغانستان پیشنهاد معاونیت اول ریاست جمهوری آن کشور به تا محمد نور سرپرست ولایت بلخ را رد کرد. قبل از آن که ریاست جمهوری روی انشایی ابراز نظر کند، آوازه پیشنهاد کرسی معاونیت اول ریاست جمهوری افغانستان به تا محمد نور واکنش عبدالرشید دوستم معاون اول ریاست جمهوری را برانگیخت و دفتر وینیز از ریاست جمهوری خواستار وضاحت روی این موضوع شده بود. جان کربی سخنگوی وزارت خارجه ایالات متحده دیروز سه‌شنبه در یک نشست خبری آن وزارت روی نشست سه جانبه میان پاکستان، روسیه و چین که هفته گذشته بدون حضور افغانستان در مسکو دایر شد ابراز نظر کرد. آقای کربی از هر گونه نشستی که به نفع تحکیم ثبات در افغانستان و منطقه و روی اهداف مشترک با متحدین بین المللی با شمول ایالات متحده باشد استقبال نمود، ولی اضافه کرد که هر گونه نشست و پروسه مصالحه باید به رهبری افغانها و شمولیت آنان صورت بگیرد. جدای طلبان عرب میگویند که آنان دو خط لوله انتقال نفت در منطقه غربی خوزستان ایران را منفجر ساختند، اما وزارت داخله ایران این ادعای جدای طلبان عرب را رد کرده است. جنبش عربی آزادی بخش اهواز در وبسایت خود نگاشته است که بخش نظامیان گروه حمله بالای خطوط لوله انتقال نفت ایران را دیروز انجام داد. ترکیه در مورد نقض آتش بس در سوریه هشدار داد و گفت ادامه نقض این آتش بس می تواند راه اندازی مذاکرات صلح سوریه را که قرار است در اخیر ماه جاری میلادی برگزار گردد به خطر بیاندازد. در ادامه عملیات بازپسگیری موصل از داعش، نیروهای عراقی امروز دو منطقه دیگر را در شرق آن شهر از تصرف جنگجویان داعش بیرون ساختند. این در حال است که با تشدید این عملیات هزاران غیر نظامی دیگر از موصل فرار کردند.
وزارت خارجه چین میگوید که کشتی‌های جنگی آن کشور در بحیره جنوبی چین در حال آزمایش سلاح و تجهیزات نظامی در آن منطقه میباشد. این در حال است که حضور کشتی‌های جنگی چین به شمول یگانه کشتی تیاره بردار آن کشور در بحیره جنوبی چین سبب نگرانی همسایه‌های آن کشور به ویژه تایوان شده است. و مولود چاوشوغلو وزیر خارجه ترکیه میگوید که هویت مهاجم حمله بر یک کلب شبانه در استانبول تثبیت شده است. در حمله بر آن کلب شبانه که در شب حلول سال نو میلادی به وقوع پیوست 39 نفر کشته شد. پایان خبرها.